ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روز بسیار بزرگ و با عظمتی است عاشورا و روز جمعه که بنابر احتمال و قول قوی واقعه اصلی عاشورا هم در روز جمعه اتفاق افتاده است. ضمن تسلیت شهادت سالار شهدا و اصحاب و یاران با وفای آن حضرت به حضور شما برادران و خواهران عزادار و سوگوار، همه شما را و خودم را به تقوا و پارسایی تأسی به سید و سالار شهدا و درس گرفتن از این حماسی بزرگ در همه ابعاد و جهات همه را توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم که خداوند همه ما را عاشورایی بگرداند و عاشورایی بمیراند. طبیعی است که در چنین روز بزرگ و روز سوگ و عزا اگر سخنی قرار است گفته شود در باب عاشورا باید باشد. عاشورا برای ما تاریخ هویت ساز هست، زندگی شیعه و زندگی ما به خصوص ایرانیان در پرتو حماسه بزرگ عاشورا معنیدار شده. ما شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ حادثه ای، هیچ واقعه ای و هیچ حماسه ای مانند عاشورا در تاریخ نماند و هیچ حادثه ای مثل عاشورا اون همه آثار از خودش به جای نگذاشت. حوادث و وقایع، حماسه ها، جنگ ها، شکست ها، پیروزی ها در گذر تاریخ فراوان است، اما جنگ و شکست و پیروزی و حماسه عاشورا مانندی ندارد. عاشورا در زمان ابا عبدالله الحسین خاندان بنی امیه را بر زمین افکند. دودمان اموی که در تلاش بود تا همه هویت اسلام را از بین ببره و در برابر خط ولایت و امامت قرار گرفته بود، عاشورا اولا در اون عصر این دودمان را در هم پیچید. نقشه های بسیار شیطانی که طراحی شده بود برای از بین بردن اسلام اون را نقشه بر آب ساخت. اما عاشورا فقط این نیست. عاشورا فقط حماسه ای در برابر یزید و دودمان بنی امیه نبود. نه، آشورا چیزی خیلی فراتر از اون عصر و زمان بود. در درون حماسه بزرگ آشورا حقایقی، درسهایی، الگوهایی ساخته و پرداخته شد که در طول تاریخ آشورا را نگه داشت. هر حادثه ای این قابلیت ندارد که اینجور در عصرها و قرنها و گذر تاریخ بماند. اونقدر حوادث اتفاق می افتد و در دل تاریخ دفن می شود، اونقدر حماسه ها و وقایع رخ داده است که احیانا در زمان خودش تأثیر داشته، نقش و بازتاب بزرگی داشته، اما حادثه ای و حماسه ای مثل آشورا که علاوه بر این که در زمان خودش اون نقش را داشت بماند، از عصرها و نسلها بگذرد، جوامع متعددی را تحت تأثیر خود قرار بده، مانند آشورا شاید بتوانیم بگوییم که نداریم. اینجور در عصر خودش اون زلزله بزرگ اجتماعی و سیاسی ایجاد بکنه و تومار یک دودمان منحوسی را در هم بپیچد و علاوه بر این واقعه آشورا و حماسه آشورا پرچمش در اهتزاز بماند. پرچم آشورا در اهتزاز ماند، امروز هم در اهتزازه و این همه سوگ و عزا، این همه شور و سوز و گدازی که امروز ما میبینیم همه زیر این پرچم در اهتزازی است که تا تاریخ باقی است این پرچم در اهتزاز خواهد بود و تا ظهور حضرت ولی عصر ارواح و ناله الفدا این پرچم در اهتزاز خواهد بود. بنابراین آشورا در عمق و جرفای تاریخ نفوذ کرد و باقی ماند. فقط برای مقابله با یزید نبود، آشورا ماند تا در همه زمانها به ما بگوید که در برابر یزید باید ایستاد، در برابر هر خط انحرافی و گناه و اشتباه باید مقاومت کرد و صلابت و استواری در برابر شیطان و شیطانها را به بشریت آموخت. این آشوراست. شما با این پیام، با این ملاک حسینیه ها و هیئت ها و عزاها و نوحه ها و سخنرانی ها و منبر ها را بسنجید. هر سخنرانی و هر منبر و هر نوحه و هر عزایی که این خط صلابت در برابر دشمنان خدا و مقاومت در برابر انحراف و بدعت و ظلم و ستم می ایستد، اون آشورایی است. هر جایی که اونجا پرچم امامت و ولایت در اهتزاز باشه اونجا آشورایی است. این ملاک آشوراست. بنابراین آشورا را ما نباید حادثه ای و حماسه ای برای اون زمان و در برابر آن یزید و دستگاه به حساب بیاوریم، گرچه اولین کار آشورا این بود که حماسه ای آفرید که دودمان یزید و خاندان بنی امیه را نقش بر زمین ساخت. اما این آشورا نیست. آشورا خیلی بزرگتره، آشورا خیلی با عظمت داره. امام حسین دارای ابعاد بسیار بزرگتری است. اگر شما وقایع و حوادث تاریخ اسلام را ورق بزنید، غالب وقایع و حوادثی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده، حتی حماسه ها و وقایعی که ربطی به شیعه هم نداشته، میبینید یک رگه ای از آشورا در اونجا وجود داره. شیعه باید به خود ببالد، افتخار بکند، احساس عزت و اقتدار بکند که آشورا دارد. آشورا در هر مکتبی نیست، آشورا در هر مذهبی نیست. یک حادثه، یک حماسه ای که همه فضیلت ها، همه ملاک های انسانی، همه ارزش های خدایی در اون جمع شده باشه و در همه ساحت‌ها و ابعاد و قلمروها بشریت را بتواند نجات بده، درس بده، این در هیچ جای دیگه نیست. قدر عاشورا را بدانیم، قدر این حماسه بزرگی که همه چیز را در دل خود جمع کرده، همه حقایق دین را در درون خود منعکس کرده، آینه ای شد عاشورا که همه حقیقت در او جلوگر شد و همه حقیقت را برای همه اعصار و تاریخ بشر به ارث گذاشت. این عاشوراست. ما وقتی که به عاشورا نگاه بکنیم، هر چقدر که بخواهیم درس و الگو در آن وجود داره. و من در چنین روز با عظمتی که هم روز جمعه است و هم عاشوراست، به چند نکته از نکات عاشورا و درس از درس‌های عاشورا اشاره می‌کنم به عنوان یادآوری و تأکید بر این درس‌ها. یکی از نکات مهمی که در عاشورا منعکسه و از الهام‌های بزرگ عاشوراست این است که جبهه حق نباید در انفعال در برابر باطل قرار بگیره. این راز بزرگ عاشوراست. امام حسین با شهادت خودش، با ایثار بی‌نظیر خودش و حضرت زینب با اون بزرگی و مجد و شکوه خودش، این درس را به همه تاریخ می‌دهد که در برابر باطل نباید منفعل و بی‌تفاوت بود و احساس ضعف کرد. این نکته بزرگترین و مهمترین پیام عاشوراست. همان نکته‌ای که ما از اون به عزت و عظمت و بزرگی در واقعه و حماسه عاشورا نگاه می‌کنیم، نام می‌بریم. در عاشورا مظلومیت در اوج بود، اما عزت و اقتدار هم در اوج بود. بزرگترین هنر ابا عبدالله و سالار شهدا و یاران با وفای او این بود که مظلومیت در اوج را با عزت و عدم انفعال در هم آمیختن. این خیلی کار دشواری است. انسان‌ها وقتی که در شرایط بحرانی قرار می‌گیرند، وقتی که در اقلیت قرار می‌گیرند، وقتی که در برابر موج‌ها و تهاجم‌ها قرار می‌گیرند، احساس ضعف می‌کنند، عقب نشینی به اونها دست می‌ده و احساس شکست اونها را آسیب پذیر می‌کنه. اما حسین و یاران حسین در اوج ضعف و ناداری و مشکل و چالش و سختی و دشواری و مظلومیت نشان دادند که به دشمن حتی در برابر او حتی کوچکترین نقطه ضعف نشان نخواهند داد. اگر در عاشورا اظهار مظلومیت هست، نباید نوحه خانهای ما، سینه زنها و عزاداران و سوگواران ما اون مظلومیت را با انزلام، با ضعف و سستی تفسیر بکنند. هر نوحه و هر سخن و هر گفته ای که مظلومیت ابا عبدالله را به ضعف و سستی و کاهلی در برابر دشمن تفسیر بکنه، برخلاف حقیقت عاشورا و روح عاشوراست. حسینیه های ما، عزاداری ها و سوگواری های ما، ضمن آن که باید عزای حسین را نشان دهند، ضمن آن که باید مظلومیت بی پایان سالار شهدا و یاران او را به نمایش بگذارند، اوج حماسه و اقتدار و عزت و عدم انفعال در برابر دشمن را باید نشان دهند. این دو را باید با هم نشان داد. ما اگر روزی مظلومیت را جوری نشان بدیم که کسی فکر بکنه که امام حسین روحیه خودش را از دست داده بود، معاذ الله، یا اون قافله نور و هدایت احساس ضعف و سستی در وجود آنها بود، این انحراف از حماسه عاشورا و حسینه. مهمترین درس عاشورا این است که مظلوم بود در اوج مظلومیت، اما در همین اوج مظلومیت نهایت عزت و اقتدار را به همه عصرها و نسلها آموخت و یاد داد. دیگه مظلومیتی مثل روز عاشورا بعید است که ما در تاریخ پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه راز پیروزی یک جمع در برابر دشمن این است که تعداد لشکر زیاد باشه، تجهیزات فراوانی داشته باشه، و سوم اینکه دارای ابزارهای تبلیغی و ارتباطی باشه، و چهارم اینکه پشتوانه‌ای داشته باشه که به اون نیرو برساند، و پنجم اینکه از لحاظ خانه و زندگی و زن و فرزند احساس آرامش بکنه. اینا پنج شاخص و ملاک قدرت و پیروزی یک سپاهه. یک سپاه وقتی میماند و پیروز میشود و بر پای خود میتواند به ایستد که تعداد زیادی داشته باشه، تجهیزات مناسبی داشته باشه، تبلیغات مناسبی در اختیار او باشه، پشتوانه لوجستیکی و حمایتی مناسبی او را تعقیب بکنه و از ناحیه زن و بچه ها در آرامش باشه. اینا حداقل پنج ملاک و شاخص شکوه و عظمت و پیروزی ظاهری یک سپاهه. شما وقتی که این پنج ملاک و شاخص جنگی را در روز عاشورا ارزیابی بکنید، خواهید دید که موازنه میان دو لشکر و دو سپاه در نهایت تفاوته و مطلقاً توازنی میان این دو سپاه از لحاظ این پنج ملاک پیروزی یک لشکر وجود نداره. توازن به شدت متفاوت و ناهمگون و ناهمسان، به گونه ای که کمتر تقابلی و تعارضی در تاریخ وجود داره که دو جمع به رزم در برابر یکدیگر بپردازند، اما اینقدر نامتوازن. توازن تعداد به شدت منفی است، برای اینکه تعداد اصحاب ابا عبدالله بین 60-70 تا تا 100 و چند تایی گفته شده، نهایتش 100 خورده است. این تعداده در برابرش هم از 30,000 بگیرید بیایید تا بالا، این توازن به شدت منفی است، قابل مقایسه نیست. به لحاظ تسلیحات و تجهیزات همینطور، به لحاظ تبلیغات همه بوق‌های تبلیغاتی، همه قدرت تبلیغاتی و اطلاع رسانی دست دودمان بنی امیه است که چند دهه افکار جامعه را به انحراف کشانده، مردم را از امامت و ولایت دور ساخته است. همه تبلیغات دست دشمنه. اینم سوم. چهارم اینکه لشکر مقابل وصل به کوفه و وصل به شام هست، از لحاظ لوجستیکی و حمایتی هیچ حراس و دلنگرانی در لشکر ابن سعد نبایستی باشه، برای اینکه عدد فراوان، تجهیزات زیاد، ابزارهای تبلیغاتی گسترده و از طرف دیگر هر جا که کم بیاورند از ناحیه لوجستیک پشت صحنه و جبهه اینا حمایت خواهند شد. همونطور که تاریخ نشون میده، ابن زیاد بعد از اینکه اولین گروه را فرستاد، به دنبال اون گروه اول پشت سر هم جمع‌هایی را برای رزم با ابا عبدالله گسیل می‌داشت و دائم هم کوفه را و دیگر شهرها را آماده ساخته بودند که هرگاه لازمه لشکری جدید و گروهی تازه را اعزام بکنند. از این ناحیه هم هیچ دلنگرانی در اون طرف نیست و از لحاظ زن و بچه و آرامش سپاه و سربازان جنگ اونها زن و بچه هاشون در خانه های امن به سر میبرن، هیچ مشکل و دشواری اونها را تعقیب نمی کنه. این وضع قوت سپاه یزید و ابن زیاد در نقطه مقابل هم به ظاهر و در تحلیل ظاهری و رزمی، همه این فاکتورها و عوامل به شدت منفی در سپاه ابا عبدالله وجود داره. تعداد کم، تجهیزات ناچیز، تبلیغات در دست دشمن و امیدی به این که از گوشه ای از عالم اسلام کسانی برای حمایت و نصرت بیاین نیست. و علاوه بر اینها در کنار این سپاه نور و هدایت، با این وضع مظلومیت زن و بچه ها و خیمه ها وجود داره که همه اصحاب را به نگرانی میبره که سرنوشت این جمع بچه ها و زن ها و کودکان چه خواهد شد. این یک ارزیابی جنگی است از روز عاشورا. شما اگر با نگاه رزمی و ارتشی به قضیه نگاه بکنید، ببینید همه عوامل قوت در یک سو جمع و همه عوامل ضعف در طرف دیگر وجود داره. این یعنی اینکه مظلومیتی در اوج و بی‌نهایت، مظلومیتی در اوج و بی‌نهایت. اما نخستین درس عاشورا و مهمترین تابلوی افتخار عاشورا این است که حق در اوج ضعف و مظلومیت نباید هراس به خود راه بده. سپاه حق ولو در اقلیت قرار بگیره، ولو در حلقه محاصره دشمنان خونخوار باطل و شیطان قرار بگیره، باز هم باید به خود اعتماد کند، بر خود اعتماد بکنه، منفعل در برابر دشمن نشود. این همون عزتی است که در عاشورا موج میزنه. این است که عاشورا مان نه فقط برای اون عصر و در برابر دودمان بنی امیه، که برای همه عصر و برای امروز ما و برای امروز جهان اسلام که در چنان مظلومیتی بی نهایت اون قدرت و صلابت و شکوه را در برابر دشمن باید نشان داد. چه کسی می تواند این تابلوی بزرگ را در تاریخ روشن بکنه که در این ضعف و ناداری و دشواری و سختی ابا عبدالله الحسین روز عاشورا یک چنین پیام بزرگی بده که والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید. درود خدا بر اون حنجره پاکی که اینقدر از خدا عزت گرفته بود. در اوج مظلومیت فریاد میزنه در صحرای تفتیده و خشکی که امیدی به هیچ چیز مادی وجود ندارد. همه روزنه های امید، همه نقطه های امیدواری کور شده در عاشورا، اما در دل حسین امید و عزت موج میزنه و تاریخ را به مسخره گرفته است، تاریخ ظلم را به استهزا گرفته امام حسین. والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید. به خدا قسم دستم را در دست شما ناپاکان، بدعت گذاران، دین ستیزان، زورمداران، زرمداران، باند خبیثی که در صدد به انحراف کشیدن امت از مشعل ولایت و امامت بوده اید، دستم را به دست شما نخواهم داد و بدانید که فرار هم نخواهم کرد. می ایستم تا همه وجودم پای درخت حق قربانی کنم. می ایستم تا در تاریخ بماند، تا در پیشگاه خدا حق روسفید باشه. این درس بزرگ عاشورا. و اونجایی که فرمود هیهات من نزله، امکان ندارد
خاندان پیامبر و دودمان ولایت و امامت در برابر دشمن کوتاه بیاد، ذلت را بپذیرد. خدا، رسول خدا، مؤمنان و دامنهای پاک و خانواده‌های نورانی ما بر ما نمی‌پسندد که در برابر شما تسلیم شویم. ما و تسلیم، این در خاندان ولایت و امامت نیست. این تابلوهای عزت و افتخار حسینی است. این همون درس بزرگی است که امروز در کنار نشان دادن مظلومیت حسین باید در عذاب و نوحه و حسینیه و سخنرانی ما منعکس و متجلی باشه، و امیدواریم که عزاداران ما این مشعل و این درس و الگو را فراموش نکنند. این درس بزرگی است که عاشورا به ما داده، مظلومیت ابا عبدالله، اتمام حجت امام حسین، اینها همه جای خودش، اما حق نباید منفعل باشه، حق نباید راه خود را گم بکنه، حق نباید تسلیم وسوسه های شیطانی و اهریمنی دشمن بشه. این درس بزرگ عاشوراست، همانطور که درس دیگر بزرگ عاشورا هنگامه های آزمایش و امتحان خدایی است. در زندگی ما هنگامه هایی به وجود می آید که اونجا باید تصمیم بگیریم، اونجا باید آزمون بدهیم. همه زندگی آزمایشه، اما در زندگی ما هنگامه های آزمایش وجود داره، لحظه های خاص امتحان و ابتلا و آزمایش وجود داره. حق مداران چنان باید خیشتن را بسازند که در هنگامه آزمایش حسین را و ولی خودشون را و ولایت و امامت را تنها نگذارند. درس بزرگ عاشورا اینه. خیلی ها شانه از زیر بار مسئولیت خالی. درد جهان اسلام، درمان بلاهای بزرگی که امروز رویاروی جهان اسلام هست، بازگشتی نوین به عاشوراست. این راه رستگاری است. فلسطین، لبنان، عراق و هر جای دیگر جهان اسلام امروز اگر بخواهد رستگار و سرفراز بماند، این است که به عاشورا برگرده، از عاشورا درس بگیره و رجعتی به سنت عاشورایی داشته باشه. این سنت است که میتواند در برابر نقشه های بسیار خطرناک، توطئه های بسیار عمیقی که امروز از سوی دشمنان اسلام در حال طراحی است، مسلمانان را نگه داره. همون هیهات من الذله ابا عبدالله، همون درس های بزرگ معنویت و عرفان و فداکاری و ایثار و مجاهدتی که در عاشورا جلوه‌گر بود، امروز درمان دردهای بزرگ ما و جهان اسلام هست. این دو درس از مکتب عاشورا بود که امیدواریم این درسها و بسی درسهای دیگری که در واقعه عاشورا هست به صورت دقیق و برنامه ریزی شده بیاد در زندگی ما، در تربیت جوانان ما. ما نیاز به این داریم که عاشورا مدرسه ای بشه، عاشورا درس بشه، عاشورا در متن تعلیم و تربیت ما، در متن فکر و اندیشه ما طراحی بشه. این وظیفه ماست که عاشورا را با همه ابعاد اون، با همه ساحت های اون، با همه درس های بزرگ حماسی و عرفانی و اخلاقی و عبادی اون را احیا و بازسازی بکنیم. و مطمئنن نسل امروز ما این قابلیت را داره که عاشورا را مانند گذشته حفظ بکنه و از انحراف ها اونها را نگه داره و به دست نسل آینده به فضل و لطف و یاری خداوند بسپارد انشاءالله. خب، روز عاشوراست. طبعا برای عرض ادب و ارادت به ساحت سالار شهدا و اصحاب و یاران اون حضرت، چند جمله ای باید ذکر مصیبتی داشته باشیم. من اجازه بفرمایید که به دو نکته در اینجا در این عرض ارادت و ادب اشاره‌ای داشته باشم. یک نقل کوتاهی از حادثه شهادت ابا عبدالله در روز عاشورا و بعد بخش‌هایی از ترجمه خطبه زینب کبرا در مجلس یزید. روز عاشوراست، روزی است که دل‌های ما همه بیتاب از غم و سوز شهادت جانگداز ابا عبدالله و یاران اوز. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در آخرین لحظات ما قبل شهادت عاشورا در مقاتل اینطور نقل شده، در ارشاد مرحوم شیخ مفید اینطور نقل شده که زینب بعد از این حوادث و وقایع، بعد از این که دید دیگه اصحاب همه رفته اند، یاران همه به لقاء الله شتافته اند و به شهادت رسیده اند، از خیمه ها آمد بیرون، سراغ برادر را می گرفت. مدتیست، دقایقیست، لحظاتیست که برادر رفته، دیگه به سمت خیمه ها نیامده. ظاهرا ترتیب روز عاشورا اینطور بوده که هر مدتی یک بار امام حسین ضمن این که سری به صحنه کارزار می زده، یک مراجعتی هم به خیمه ها داشته تا سراغی از زن و بچه ها بگیره، تا به آنها دلداری بده. مدتی گذشت، از حسین خبری باز نیامد. حضرت زینب از خیمه آمد بیرون و آمد نزدیک، دید از دور که ابا عبدالله در حلقه محاصره تنگ دشمن قرار گرفته. میبینه که برادرش در اوج تنهایی و مظلومیت یاوری نداره، به شدت احوالش دگرگون میشه. یه وقتی صدا میزنه به عمر ابن سعد، اما فی کم مسلمون، آیا نمیبینید فرزند پیامبر چگونه در محاصره قرار گرفته؟ نیزه زنها، شمشیر زنها همه اطراف او را گرفتند، آیا مسلمانی نیست؟ کسی جواب زینب را نداد. میدانید جواب زینب به چه شکل داده شد؟ جوابش رو شم داد، گفت لشکر جمع شوید و حسین را محاصره کنید و کار او را به پایان رسانید. این لحظاتی آخر شهادت ابا عبدالله هست و من برای این که همون چهره عزت و عظمت ابا عبدالله و زینب کبرا را نشان بدهم، بخش هایی را از خطبه زینب در مجلس یزید ترجمه اون را اینجا خدمت شما عرض میکنم. وقتی که زینب کبرا سلام الله علیها وارد مجلس یزید شد، دید که سر مقدس ابا عبدالله در تشتی گذاشته. او به یاد می آورد اون صحنه های گذشته را. قهرن قطعا کسانی در اون مجلس بودند که به یاد می آوردن مهربانی های رسول خدا را با این سر و با این نازنین خودش حضرت حسین. زینب وقتی که این صحنه را میبینه به شدت منقلب میشه. بعد میبینه اون چوب ها و خیزران بر لبان مبارک ابا عبدالله میخوره و زینب و یزید داره کف میگه و همه مسلمات دین را انکار میکنه. ناگهان زینب اسیر در مجلس یزید برخاست و چنین سخن را شروع کرد: به نام خداوند، خداوند جهانیان را حمد و سپاس میگویم، بر پیامبر اسلام و خاندان او درود میفرستم، خداوند متعال را سپاس و ثنا میگویم. یزید، این سخن یک اسیر در مجلس اسارت است. یزید، از این که زمین و زمان را و آسمان را بر ما تنگ گرفته ای و ما را چون اسیران از سوی به سوی دیگر میبری، گمان میبری که در نزد خدا خار و پس شده ایم و تو در پیشگاه او قرب و منزلت یافته ای. به خدا قسم این گمان باطل است، این تصور خام و باطل باد بر غبغبه تو انداخته است و به تو غرور و شادمانی دروغین بخشیده است. از این که دنیای تو آباد شده است و امور طبق مراد تو میچرخد، تو خوشحال شده ای. اگر چنین تصور باطلی بر تو حکم فرما شده است، یزید لحظه ای بیندیش، فکر کن. مگر فراموش کرده ای کلام خدا را که فرمود گمان نکنند کافران که آنچه بر آنان پیش می آوریم و مهلت می دهیم به نفع آنان و به سعادت آنان است. این مهلت برای این است که بر گناهان آنان افزوده شود. ای فرزند آزاد شدگان، آیا این عدالت است که زنان و کنیزان خود را در پس پرده نهان سازی، آنها را عزت ببخشی، ولی دختران پیامبر، فرزندان رسول خدا در میان نامحرمان به صورت اسیر حاضر نمایی، حجاب آنان را بدری، روی آنان را بگشایی، دشمنان آنان را از شهری به شهری به اسارت ببرند، آنها را در بیابانهای سوزان بچرخانی، مردمان با آنها چشم بدوزند، آیا این عدالت است؟ در حالی که این زن و بچه ها از مردانشان سرپرستی باقی نمانده است، از یاورانشان کسی ماندگار نیست، این چه توقعی است که من از تو دارم؟ از کسی که فرزند جگرخوار است من از تو این انتظار را ندارم. یزید، این جنایت را بزرگ شمرده ای، بزرگ را انجام داده ای و اینجا نشسته ای. به خداوند، این جنایت تو پایان خوشی ندارد. خدایا حق ما را از دشمنان ما بگیر، از آنان که بر ما ظلم کردند انتقام بکش. آتش خشم و غضبت را بر کسانی که خون ما و حامیان ما را ریختند فرو فرست. قسم به خدا ای یزید، بدان با این جنایت هولناک پوست خود را شکافتی، گوشت خود را پاره کردی. به همین زودی است که در محضر رسول خدا و در عرصه محشر وارد شوی، در حالی که بار گرانی بر دوش داری. ای یزید، همین بس که خداوند داور میان ما و توست. خصم تو پیامبر خداست، جبرئیل دشمن توست و خدا یاور ماست. به زودی سلطنت تو در هم پیچیده خواهد شد و باطل تو بر زمین خواهد افتاد. ای زاده معاویه، اگرچه شدائد و پیش آمدها و فشار روزگار مرا در شرایط سختی قرار داده، زینب با کمال عزت اینجور سخن میگه که مرا مجبور کرده است که با تو سخن بگویم، اما ای یزید، بدان تو کوچکتر از آن هستی که مقام ظاهریت به تو نشان میدهد. با همه جلال و شکوه در برابر من تو ناچیز و کوچک هستی. تو را بسیار توبیخ میکنم، تو را سرزنش میکنم. چرا سرزنش نکنم در حالی که چشمها را در فراق دوستان و عزیزان من به گریه واداشتی؟ چه شگفت انگیز است که مردان بزرگ حزب خدا به دست حزب شیطان و بردگان آزاد شده کشته شوند. یزید، بدان هر مکری که میتوانی بساز، هر تلاشی که میتوانی انجام ده، اما به خدا قسم، بدان به خدا سوگند، بدان هرگز نمیتوانی یاد ما را در تاریخ خاموش کنی. یاد ما و حسین شهید ما در تاریخ خواهد ماند. نمیتوانی وحی ما را نابود کنی، نمیتوانی دوره ما و ولایت و امامت را به پایان رسانی، نمیتوانی ننگ اعمالت را از دامن دودمان منحوس بنی امیه پاک سازی. اینها سخنانی بود که زینب در برابر یزید فرمود. امیدواریم همه ما بتوانیم به عاشورا با همه پیام ها و درس های بزرگ اون برگردیم و از اون الهام بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان، وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين، صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما برادران و خواهران نمازگزار و سوگواران ابا عبدالله حسین را و خودم را به تقوا و پرهیزگاری، پایداری در راه خدا، دوری از هواها و هوسها و تلاش در سربلند بیرون آمدن از آزمون‌ها و امتحان‌ها و تأسی به سید و سالار شهدا در دفاع از حق و حقیقت سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند سوگواری‌ها و عزاداری‌های ما را مقبول حضرت خودش قرار بدهد. در آغاز این روز را که روز عاشورا و روز جمعه است و همونطور که اشاره شد بنابر قول قوی عاشورای اصلی هم در روز عاشورا بوده و از این جهت این عاشورا یک معنی و جهت ویژه‌ای داره. این شهادت و این مناسبت را به حضور همه شما سوگواران و عزاداران سالار شهدا تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و برای همه سوگواران و خواهران و برادران و همه عزیزانی که با همه وجود با همه عشقشون به خاندان ولایت و امامت و سالار شهدا عرض ادب و ارادت کرده اند و خواهند کرد خسته نباشید عرض میکنم و برای آنها از خداوند متعال اجر و پاداش نیکو درخواست میکنیم. انشاءالله خداوند اعمال و عبادات ما، سوگواری ها و عزاداری های ما هم درست هم با انگیزه الهی و صحیح قرار بدهد. من همینجا ضمن این که باید تشکر بکنم از انسجام و وحدت مردم در عزاداری ها و در این همه شور و اشتیاقی که به عاشورا و این حماسه بزرگ نشان داده اند، در این حال باید تأکید کنیم که تلاش باید بشه که عاشورا از خرافات و اشتباهات باقی بماند، محفوظ بماند، از منحرف شدن چهره عاشورا از اون اصالتی که داشته، از اون چهره واقعی که داشته باید پرهیز بشه. به حمد الله ما در نوحه ها و عزاداری هامون شاهد هستیم که نوحه ها و اشعار و سروده های زیبا و خوبی که حقیقت عاشورا و پیام عاشورا را نشان میده زیاده و این جای تقدیر و تشکر داره. اما در این حال باید بیش از این تلاش کرد، کوشش به عمل آورد که عاشورا را هم زنده نگه داشت
هم پرفروختر ساخت حماسه عاشورا را، هم از خرافه و اشکال و بدعت و انحراف در پیام‌های عاشورا پرهیز کرد. این نیاز داره که مردم ما هوشیار باشن، نوحه خوان‌ها، سخنران‌های ما با دقت، با بیداری، با توجه درست حادثه عاشورا را منتقل بکنن. هم وقایع عاشورا باید درست نقل بشه، هم پیام‌های عاشورا باید درست نقل بشه. این نکته مهمتره. یعنی چطور ما عاشورا را تفسیر بکنیم که با واقع عاشورا مطابق باشه؟ اون تفسیر درست عاشورا، اون پیام‌های واقعی عاشورا، اون عزت و شکوه عاشورا، اینا چیزیست که باید برای نسل امروز معنی بشه، برای نسل امروز تفسیر بشه و عزای ما اون را نشان بده. این مسئولیت خطیریست که بر دوش حیاات و نوحه خوان‌ها و سخنرانان و عزاداران هست و من باید تشکر بکنم به خصوص از بعضی از نوحه خوان‌ها و اشعار خوبی که اونها میخونن که حاکی از اصالت اون عاشورا و پیام درست عاشوراست و کم و بیش هم گاهی خطاها و اشکالاتی وجود داره که اونها باید اصلاح بشه و عمده این است که این نکته را بهش توجه بکنیم که عاشورا قصه گذشته نیست، داستان امروز ما هم هست. امروز هم عاشورا باید درس انصاف، حق مداری، آزادی خواهی، دنبال حقیقت و عدالت بودن و مقاومت در برابر دشمنان خدا به ما بده. ما اگر عاشورای ما در امروز امر معروف را در جامعه زنده نگاه داشت، اگر خانه های ما را اصلاح کرد، اگر روح جدیدی در ما تولید کرد در برابر فحشا و منکر مقاومت بکنیم، در برابر بدعت و گناه بایستیم و حق را بشناسیم، این عاشورای درست میشه. هر نوحه عاشورایی نیست، هر منبر و سخنرانی عاشورایی نیست، هر کسی که به ظاهر داعیه حسین داشته باشه عاشورایی و حسینی نیست. کسی که در روز عاشورا امر معروف و نهی از منکر را از عاشورا استخراج نکنه و درس نگیره، این وصل به عاشورای راستین نیست. کسی که عاشورا را برای امروز جامعه اسلامی، برای مقاومت در برابر انحرافات امروز جامعه اسلامی معنا نکنه و به کار نگیره، این عاشورای واقعی نیست. عرض کردم ما در کشورمون برای حفظ حق و حفظ اصالتها و محوریت امامت و ولایت نیازمند عاشورا هستیم و عاشورایان ما باید زیادتر شوند و از امام حسین عزت و صلابت و اقتدار را بیاموزند. هم در صحنه جهانی دنیای اسلام امروز ما نیاز به عاشورا داریم. روح عاشورا امروز میتواند امت اسلام را نجات بده. امروز میبینید که همونطور که روشن بحث عراق و بهانه هایی که خود آمریکا برای خودش برای امروز درست کرد نیست. بحث بارها عرض کرده ام، طالبان و صدام و اینها نوچه های خود استکبار آمریکا بودن. قدرت هایی هستن که در پرتو حمایت خودشون ساخته و پرداخته شدن. اینا قصه نیست. قصه این است که نقشه های خطرناکی برای کل جهان اسلام طراحی شده که امروز در صدد اجرای اونها هستند و خوشبختانه افکار عمومی، اندیشه های روشن دنیای اسلام در برابر اونها مقاومت خواهد کرد. امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی بیش از 80% مردم افکارشون بر ضد آمریکاست. نمیپسندد این تجاوز و دروغگویی ها و عربده کشی هایی که استکبار امروز در برابر جهان اسلام داره. امروز در جهان اسلام طبق آمار و ارقام های علمی منفورترین حکومت ها امریکا و اسرائیلن. بدترین چهره ها چهره های جنگجو و خشونت طلب حاکم بر کاخ سفید و بر اسرائیل هستند. این رو دنیای اسلام میفهمه. مگر دنیای اسلام اینقدر خام شده که اونها فکر کنن که با
برای همه نقشه جهان اسلام میتونن طراحی بکنن، همه چیز رو تغییر بدن. ممکنه یک مرحله، دو مرحله، یک صد، دو صد رو بشکنن بیان جلو، ولی این قابل تداوم نیست. عاشورا داره به ملت اسلام و به جهان اسلام میگه که اگر بر خدا اعتماد بورزید، اگر بر خدا توکل بکنید و به درستی زندگی و حکومت و جامعه خودتون رو تنظیم بکنید، دشمن در برابر شما خار و ذلیله. این حرف عاشوراست. این حرف باید در دنیای اسلام مورد توجه قرار بگیره. قطعا هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. عاشورایی و حسینی از حضور امریکا و دشمنان اسلام در جهان اسلام هراس به خود راه نمیده. درسته که ما آمار و ارقام که ببینیم، امروز بیش از 10 پایگاه مهم نظامی آمریکا در کشورهای مختلف برپا کرده، در ترکیه، در عربستان، در قطر، در افغانستان، در خیلی از کشورها پایگاه‌های نظامی برقرار کرده، خود را آماده مثلا یک حمله به عراق میکنه، ولی اینها عاشورایی را از پا در نمیاره. عاشورایی در قبال این هجوم و حجمه دشمن احساس ضعف و شکست نمیکنه. ما امروز هم در کشورمون هم در سطح بین‌المللی نیازمند عاشورا هستیم و خوشبختانه انسان حس میکنه در تغییر و تحولات بین‌المللی که حوادث به گونه ای پیش میره که دنیای اسلام حس میکنه حقانیت پیامی که از عاشورا برخاست. بارها این را عرض کردم، ایران ما، انقلاب ما حرفهایی داشت که تا 2 سال قبل در خیلی از این کشورها نمیشد اون را طرحش کرد. امروز افکار عمومی دنیای اسلام از پیام انقلاب مردم ایران، پیام انقلاب اسلامی ما استقبال میکنه. ما باید درون خودمون را مستحکم بسازیم. ما درون خودمون را باید از انحراف، گمراهی، خطا، گوش به وسوسه وسواسان و خناس دادنها پرهیز بکنیم. این وظیفه داخلی ماست. مطمئن باشید که اگر اون چه که امام تر کردن، اگر اون چه که از عاشورا ما الهام گرفتیم اون را حفظ بکنیم، امروز هم ما در دنیا سرفرازیم، اقتدار داریم، دنیا از حرف و سخن ما استقبال میکنه و عمده این است که به وظیفه خودمون به درستی عمل بکنیم. امیدواریم که عاشورا امر معروف و نهی از منکر را در میان ما زنده بکنه، نماز و به پاداشتن نماز را در میان ما مورد تأکید قرار بده و ما را به حق و حقیقت و فضیلت نزدیکتر بفرماید. من در پایان، ایام تأسیس بنیاد شهید هست، باید تأسیس بنیاد شهید را که پشتوانه دفاع مقدس و انقلاب بوده و خدمات زیادی این نهاد انقلابی به خانواده های معظم شهدا عرضه کرده، گرامی بداریم و تشکر بکنیم از همه کسانی که در خدمت خانواده های شهدا هستند و تأکید بکنم بر این که جامعه ما باید قدر ایثارگران خودش، قدر کسانی که برای عظمت این کشور و شکوه و مجد این کشور ایثار کردند و فداکاری کردند بداند. این وظیفه ماست. شهدای ما پا جای پای شهیدان کربلا گذاشتند. از این جهت وظیفه ما قدردانی از اونهاست و امیدواریم که خداوند خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را مشمول لطف خودش قرار بده و انشاءالله نظر لطف ابا عبدالله شامل حال همه ملت ما قرار بگیرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. خدایا به حق حسین و به عظمت مقام والای سالار شهدا همه ما را عاشورایی قرار بده. ما را عاشورایی بمیران. ما را از دوستداران و عزاداران واقعی ابا عبدالله قرار بده. بر معرفت ما به عاشورا و حسین و اهل بیت عصمت و طهارت روز به روز بیفزا. خدایا نسل جوان ما را عاشورایی قرار بده. ما را با مکتب عاشورا آشناتر بفرما. عالی ترین، خالصانه ترین درودها و تحیات ما را در این روز جمعه و روز عاشورا
به محضر سالار شهدا محبوبمان، معشوقمان، عزیزتر از جانمان حضرت سید الشهدا و یاران با وفای او ابلاغ بفرما. ما را از پیروان راه آنان قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدان. همه ایثارگران، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران را مشمول عنایات و الطاف خودت قرار بده. خدایا لطف خودت را به برکت عاشورا شامل حال ملت ما بفرما. ملت ما و امت اسلام را از همه خطرها و آسیبها مسون بدار. شر دشمنان اسلام را به آنها باز بگردان. مسلمانان را پیروز و مظفر و مؤید و منصور بدار. خدایا بر معرفت ما و محبت ما به اهل بیت روز به روز بیفزا. پروردگارا سلام های ما را به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. بر فرج حضرت ولی عصر تعجیل بفرما. من همینجا در پایان لازم است که از عزیزانی هم که برنامه ریختن و تمهید کردن برای اینکه نماز جمعه در این روز در بیت العباس برگزار بشه تشکر بکنم و امیدوارم که خداوند به همه کسانی که برای ابا عبدالله و احیای نام او، یاد او، عزای او و احیای راه او و پیام او تلاش میکنن توفیق بیش از پیش عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.